بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه الشریف. فردا روز ولادت امام رضا علیه السلام هست. من خدمت دوستان نیستم، چون عرض کردم که باید برم برای دیدار آقا. البته اگر دوستان گفتم درس اصول خواستن جلسه بگذارید، کارگاه بذارید، ایب نداره، روز افتتاحیه حوزه هم هست. به مناسبت ولادت حضرت من یه روایتی از صحیفه رضا اصول خوندم، یه روایتی هم اینجا بخونم. صحیفه امام رضا علیه السلام عرض کردم، حالا سندیتش رو به تحقیقی که جناب آقای نجف در مقدمه این کتاب کردن مراجعه کنید. روایاتش هم از امام رضا است، از اجداد طاهرینشون، از پیغمبر، و خیلی هاش هم قدسی است، مثل اون روایتی که برای اصول خوندم و این روایت. این روایت حدیث قدسی است، باز پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از خداوند تبارک و تعالی این عبارت رو نقل میکنه. گلایه ایست خدا داره با آدم و چای آدم. خداوند تبارک و تعالی در این روایت فرماد یبن آدم اما تنصفونی، یبن آدم اما تنصفونی، پسر آدم، اوی آدم ها انصاف نمیدید به من، من جا نداره بزنم تو سرتون. اتحبب الیک بالنعم و تتمقت الی بالمعاصی. من محبوب میشم پیش شما به خاطر نعمت ها، یعنی نعمت میدم بهتون، و تتمقت الی بالمعاصی، شما مورد بغض میشید پیش من به خاطر گناهان. خدا حرف زدنش هم مثل آدمیزاد نمیمونه دیگه، مقصود اینه که خلاصه من هی به شما نعمت میدم، شما به جای اینکه شاکر باشید آدم بشید، یبن آدم، هی جفتک میده، هی معصیت میکنه. اتحبب الیک بالنعم و تتمقت الی بالمعاصی. خیری الیک منزل و شرک الیک صاعد. خیر من به سر تو میریزه از آسمون و زمین، و شر که الیه ساعد، شر تو از زمین و آسمونم به ما میرسه. و لا یزال، خدا میگه دیگه خسته شدم دست این ملائکه، از روز اول که من آدم رو خلق کردم اینا هی پر زدن، گفتن این چیه خلق میکنی، خون میریزه، یست کفی حد ما، این چیه خلق میکنی. خدا فرماد بلا یزال، هنوزم ملک کریم یعتینی انک فی کل یوم و لیله به عمل قبیح. هی میاد میگه آه ببین چی کار بدی کرد، این چه کار بدی کرد، اون یکی چه کار بدی، همش یبنه آدم اما تنصفونی، با های انصاف نمیدی. خدا دیگه یبن آدم لو سمعت وصفک من غیرک و انت لا تعلم من الموصوف لسارعت الى مقطع. میگه خداوند تبارک و تعالی میفرماید اگر اینایی که بر من میگن وصف تو، این حال خودت رو از غیرت میشنیدی و نمیدونستی وصف کیه، میگفتن یه موجودی هست هی بهش خوبی میکنیم اون بدی میکنه، ما خیر میدیم اون شر میرسونه، هرچی ما بهش بیشتر لطف میکنیم اون بیشتر بی اعتنایی میکنه. خداوند میفرماد اگه نمیدونستی این که این بحث خودتو داریم میگیم، لسارعت الی مقته، خیلی به سرعت نسبت بهش بغض پیدا میگیم. عجب موجود مزخرفیه. این که معروفه، میگن اگر اطراف بدونن ما کی هستیم هیچ که به ما نگاه نمیکنه. خدا بخواد بگه اگه خودت هم میدونستی که خودت کی هستی، یعنی اگه توجه نداشتی که اینا مال خودته، چون خودتو خواهی ولو القا معاذیره، بالاخره الانسان علی نفسه بصیره، میدونی خودت چی کاره ای، ولی خب بالاخره دیگه هی بهانه میتراشی. حالا خدا میفرماد واقعا انصاف نمیدی؟ اما تنصفنی؟ خیلی روایت عجیبیه، خیلی روایت عجیبیه. مثلا بعضی از این روایات هست، اون تعبیری که امام رضوان الله علیه داره واقعیت داره اینجا بعضی بود. مثلا این روایت رو سنگ هم بنویسن رو دیوار هم کوبیده باشن از آسمون هم بیفته، حتما از معصومه، چون این واقعه، بیان حقیقته. به تعبیر امام این بالاتر از اینه که از فک غیر معصوم خارج شده باشه. عبارت عجیبه. اما تنصفنی اتحبب الیک بالنعم و تتمقت الی بالمعاصی، خیری الیک منزل و شرک الی صاعد، ولا یزال ملک کریم یعتینی انت فی کل یوم و لیلت بعمل قبیح، یا ابن آدم لو سمعت وصفک من غیرک و انت لا تعلم من الموصوف لسارعت الی مقته. خیلی عجیب. و اگر آدم به این توجه پیدا کنه که نعم الرب، اون عنوانی که من گذاشتم، خدا چه ربیست با این حال ما، با این کار ما، و بئس العبد، ما هم چه موجوداتی هستیم، اون موقع یک حالی میتونه در انسان، این اگر در انسان توجه بهش پیدا بشه، اینا مفهومه، اگر در حد مفهوم در ذهن ما باشه فقط صور علمی است، خیلی اثری نداره، مقدمه است البته، اثر نداره. اما اگر این مفهوم به دل رسید و انسان باورش کرد، به واقعش یه مقداری توجه پیدا کرد، اون موقع آثارش پیدا میشه. مثلا اگر کسی به این معانی توجه پیدا کنه، توبه واقعی پیدا میشه، انسان توبه کنه، و تائب من الذنب کمن لا ذنب له، بشه مثل کسی که لا ذنب له، بیگناه، معصوم. و آدم اون موقع انابه پیدا میکنه. اینقدر در مورد بعضی از انبیا داره که اینا اهل انابه بودن، مثل ابراهیم علیه السلام، اواه خلیم، اینا اهل انابه بودن. مقامات پیدا میکنه شخص. خدا خیلی زود میبخشه، خیلی زود میده، سریع الرضا که در دعای کمیل میگیم، خدا خیلی سریع الرضاست. یه ذره شما میای زود میدن، ولو میدونن بعدش دوباره باقی نمیمونی، بازم این باعث نمیشه که ندن. خدا که گذشته و آینده و همه چیز ما براش در یک سطح، گذشته آینده حال برای ماست، خدا که نداره اینا رو، همش یکیه. یه لحظه که میری به سمت خدا، ولی خدا میدونه لحظه بعد دوباره غافل میشی، اما میدن اون لحظه به شما خیلی بیش از اونی که لیاقتتونم باشه میدن. خوش، اینا چیزیست که باید یه کمی رفت. چیزی که مشکل ما داریم همینه، ما فقط گوش میدیم یا احیانا مثل من حرف میزنیم. با گوش دادن و حرف زدن کاری نمیشه. اونی که حرکت کنه اون میرسه، اون سیر درونی است که انسان رو میرسونه. و این احتیاج داره به این که انسان خودش تکلف هم که شده خودشو بکشه. شما اگر انسان واقعیت خودش رو بدونه، مثلا شما افتادی یه جایی داری از تشنگی میمیری، بدنت ناتوان شده، بیحس شده، حالا یه آبی در مثلا 1000 متری، 2000 متری، 3000 متری باشه، شما به هر مصیبتی خودتو میکشی اونجا. بعضی از آدم ها قصه هاشونو ندیدید؟ مثلا دوزیدن طرف رو انداختن تو چاه، بعد خلاصه این با یه مصیبتی خودش آورده بیرون، با یه مصیبتی خودش کشونده، میکشونه، میخواد بالاخره این جان رو نجات بده. حالا آدم باید ولو به تکلف، نجات اونه، این که نجات نیست که حالا بمیره آدم، مردن خیلی مسئله مهمی نیست، همه میمیرن، اول آخرش میمیریم، هیچ شک نکنیم. اونی که مهمه اینه که بعد از مرگ چی میشه، اون ورش چه خبره، که دیگه دستمون از همه جا قطع میشه. حالا اینجا مفاهیم یه مفاهیمیست که آدم ولو به تکلف، ولو به زحمت، ولو سختش میاد باید بکشه، و این همت میخواد، همت اراده میخواد. من همیشه این مثال میزنم، حالا شما نمیم کدومتون اهل کوهه، ما که یه زمان بودیم، حالا دیگه افتادیم، البته هنوزم میریم، اگه وقت کنیم هر روز صبح میریم کوه خز، ولی کن دیگه کوه نورد نیستیم. اما اونی که کوه نورده، اون وقتا که البته گفت جوانی هم پخی نبودیم، ولی اون موقع که کوه میرفتیم، وقتی که میری کوه، خب تا یه جایی با انرژی راحت میری، اصلا متوجه نمیشی، بعد یواش یواش خسته میشی، خب کند میشه. بعد یه جایی میرسه، من اینو شخصا تجربه کردم، یک بارم تنها بودم در یک منطقه کوهستانی که هیچ کس تا فاصله زیادی دور برم نبود. من باید میخواستم به یه جایی برسم، حالا بیشتر فقط خواسته من بود، حالا اثری نداشت به اونجا رسیدم، ولی واقعا اون قدم های آخر، هر یک قدم به اندازه کل اون راهی که اومده بودم از من انرژی میخواست. یعنی واقعا آرزو داشتم که این دیگه این قدم آخری باشه، خب میکشیدم خودمو. خب حالا این توی شرطشی نده، مثلا به اونجا میرسیم رسیدیم چی شد؟ هیچی هم نبود، چون میخواستم یک بار بگم من رفتم تا اونجا، اون برام این بود، میخواستم بگم یک بار تا اونجا رفتم اقلا، چون یک بارم بیشتر تو عمرم تا اونجا نرفتم، اصلا اینو بگم یک بار تا اونجا رفتم، هیچ وردش ندارم رو رفته باشه. ولی برای اون چقدر آدم همت رو باید جذب، عزمش رو جذب کنه تا همت کنه، تا اصلا یه قدم واقعا، یعنی من یه دونه پا که بخواستم بردارم تمام انرژیمو جمع میکردم یه دونه قدم برمیشم، دوباره تمام انرژی رو دارم یه قدم دیگه، ولی خب بالاخره رسیدم. و وقتی آدم میرسه، حالا اون که میگم یه چیز بی‌ارزشیه، ولی وقتی آدم میرسه احساس این که رسیده، اصلا تمام اون خستگی از بین میره. برای همین موقع برگشت من در کوه شروع کردم به دویدن، که یه کاری بود که تو عمرم هم نکرده بودم، بعد از اونم نکردم، چون کوه صافی بود اون قسمت برگشتش، بعد دویدن وقتی میدوی تو کوه دیگه نمیتونی خودتو نگه داری، دیگه نمیتونی خودتو نگه داری، و این سرعتت هی هر لحظه بیشتر میشه، یواش یواش دیگه پاهات انقدر تون میره که دیگه خودت هم نمیدونی دیگه این از کجا اومد این پا، چون یک لحظه هم چیز کنیم پرتاب میشی. که من با یه سرعت خیلی زیادی از کوه اومدم پایین، برای اینکه بتونم بایستم مجبور شدم از تپه مقابل، از کوه مقابل تا یه 100 متر 200 متری برم بالا تا بتونم بایستم، مثلا میتونم بایستم، ولی خستگی رفت. یعنی تا یه ربع نیم ساعت قبلش من برای یک دونه قدم تمام انرژیمو جمع میکنم یه دونه قدم بردارم، بعد یه دفعه این مسافت طولانی رو در عرض چند ساعت. حالا این مثال مادیه، من مقصودم اینه توی امور معنوی آدم یه ذره بیاد جلو، یه دفعه یه بابی باز میشه و میره یک مقدار زیادی، مثل اونجا که من میدویدم. البته نه این که دائم باشه، چون برای ما این حالات معمولا حال نیست، محال ملکه نیست، یه لحظاتی پیدا، همینم هم خوبه، سعی کنیم این حال رو بیشتر کنیم تا انشالله به ملکش برسیم. انشالله که ولادت حضرت بر همه شما مبارک باشه، طولانی تر از اون شد که من میخواستم و امیدوارم انشالله که اون عیدی واقعی این ایام، همه ایام، اون ایمان کامل انشالله نصیب همه شما و ما و همه مؤمنین انشالله بشه، که آدم اگر به اون ایمان رسید دیگه همه دنیا متن بهشت دیگه، دنیاست بهشت دیگه، بهشت که جای دیگه نیست که، باطن همینه دیگه، و اونم به ایمان حاصل میشه. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث شرایط و نیابه، بعد از شرط نائب که امام فرمودن بلوغ و عقل و ایمان که ما در همش یک انقلتهایی داشتیم، رسیدیم به شرط چهارم که فرمودن وسوق به اتیان عمل. امام فرمودن همین کافیه، ما اطمینان داشته باشیم این طرف عمل رو انجام داده، دیگه لازم نیست اطمینان داشته باشیم درست انجام داده. حتی اگر قبل از عملم شک داریم که بالاخره این الان بره کار درست انجام میده یا نه، اشکال نداره، میتونیم نایب قرارش بدیم، البته با شرایطی که حالا بعدم میگیم، قبلا گفتیم و بعد همه اون شرایط رو اگه داشت، ما همین مقدار که اطمینان داشته باشیم این اتیان میکنه کافیه. این فرمایش امام بود. البته فرمود در مواردی که قبل از عمل شک داریم، احتیاط مستحب اینه که مادامی که اطمینان پیدا نکردیم طرفو نایب قرار ندیم. البته توجه دارید که این شرط امام با شرایطی که تا اینجا گفتیم از حیث سیاق متفاوته. شرط اولین بود که نایب بالغ باشه، صفت نایبه. شرط دوم این بود که نایب عاقل باشه، صفت نایبه. شرط سوم این بود که نایب مؤمن باشه، یعنی شیعه اثناعشری باشه، صفت نایبه. ولی شرط چهارم اینه که ما اطمینان داشته باشیم به این که اون عملو انجام میده. این ربط به صفت نایب نیست، این که اطمینان من به عمل او که صفت او نیست که. علت این که این شکلی شده، یعنی آخه این یکمی الان اصلا در فهرست صفات غلطه. مثلا این شرط پنجم اینه که نایب معرفت به افعال حج داشته باشه، با صفت اونه. شرط ششم اینه که نایب ذمه‌اش مشغول به حج واجب نباشه، با صفت اونه. شرط هفتم اینه که نایب معذور در بعضی از افعال حج نباشه، با صفت نایبه. این وسطه، این صفت چهارو با بقیه هم سنخ نیست. نکتش اینه که این صفت به عنوان صفت نایب در عبارات دیگران مطرح شده، گفتن باید نایب عادل باشه. عدالت صفت نایبه، مثل میگیم شاهد باید عادل باشه، نمیگیم شاهد مثلا باید بالغ باشه، عاقل باشه، مثلا اونی که بگه مؤمن باشه بعد بگه مثلا عادل باشه. خب عدالت صفت خود شاهده، یا امام جماعته یا اینجا نایبه. بعد گفتیم جلسه گذشته که این شرط عدالت که ظاهرا اولین بار توسط شهید در دروس مطرح شده، در حدی که من دیدم، نمیدونم دوستان قبل از دروس چیزی دیدن یا نه، در دروس برای اولین بار ظاهرا شهید شرط عدالت رو در استناب مطرح کرده، یعنی عدالت و نائب رو. این شرط بعد اومده تو عروه، مرحوم سید فرموده عدالت، یا عدالت صفت نایبه، اون یا دیگه صفت نایب نیست، الوثوق به صحت عمله. امام آمده تو تعلیقه عروه فرموده ناخر عدالت که شرط نیست، وثوق هم به صحت لازم نیست، وثوق به اتیان کافیست. آقای خویی هم همین رو فرمودن، آقای گلپایگانی هم همین رو فرمودن، البته با این تفاوت که امام تعبیر وثوق رو که سید به کار برده به کار برده، مرحوم آیه خویی تعبیر احراز رو به کار بردن که گفتیم مفهوماً وسیع‌تر از وثوق میشه. بنابراین علت این که این یک شرط اصلا از سیاق شرایط نائب خارج شده اینه که قبلاً به عنوان عدالت و نائب مطرح بوده، خب بعدن که اینا عدالت رو نپذیرفتن گفتن نه اطمینان داشته باشی به صحت عملش کافیه سید فرموده، یا نه اطمینان داشته باشی به انجام عمل کافیه، یا نه احراز کنی که عمل رو انجام داده ولو نه از طریق اطمینان از طریق دیگری احراز کنی. خب این دیگه از شرایط نیابت، شرایط نائب خارجه. بله شرط الاستنابه میتونه باشه ولی شرط نائب نیست، که مرحوم سیدم فرمود حاضر شرط انما یعتبر فی جواز الاستنابه لا فی صحت عمله، در این که استنابه جایز باشه. که البته بعضی مثل مرحوم کاشف القطا فرمودن آقا این شرط در جواز الاستنابه هم نیست، استنابه جایزه، این شرط در احراز فراغ ذمه است. بله که شرط باید یکی نایب کنی خب انجام میده ولی نهایتا شما ذمتون فارغ نمیشه. خب عبارت دروس رو دیدیم، دیدیم مرحوم علامه در تحریر اصلا اول اقرب اشتراط العداله رو به نحو مطلق گفت، در حالی که شهید در دروس به نحو مطلق نفرمود، فرمود شرط فل استنابت عن المیت نه عن الحی، اما علامه گفت عدالت اشتراطش مطلقا شرطه. بعد بعضیا بحث کردن که خب حالا عدالت چرا شرطه، مرحوم محقق توی شرایع عدالت رو ذکر نکرده جز شرایط نائب، مرحوم صاحب مدارک فرموده ایشون ذکر نکرده ولی متأخرین گفتن که عدالت شرطه. بعد عبارت دروس رو نقل کرد مرحوم صاحب مدارک، بر دروس دوتا اشکال کرد، چون دروس اول گفته است که عدالت شرطه در استنابه از میت ولیست شرطن فی صحت نیابه، گفته ولی در صحت نیابت شرط نیست. بنابراین شهید فرمود فلا حج الفاسق عن غیره، اگه واقعا حج بره انجام بده درستم انجام بده عجزه، ولی ما نمیتونیم نایب قرارش بدیم. بعدیشون فرمود خب حالا اخبار فاسق مقبوله یا نه، اول فرمود تردد بعد گفت نخیر اظهره القبول، نخیر قبوله. چرا؟ به خاطر ظاهر حال مسلم، ولو مقابلش آیه انجاءکم فاسقون به نبعین فتبینو وجود داره. مرحوم صاحب مدارک فرمود که خب شما با ظاهر حال مسلم که نمیتونی با اگر قبول داری که انجاءکم فاسقون به نبعین فتبینو دلالت میکند که خبر فاسق حجت نیست مطلقا، با ظاهر حال مسلم که نمیتونی آیه رو تخصیص بزنی که، چون این در حد اصل عملیه نمیتونه در مقابل اماره بیسته که. بعد اشکال دیگه که کرد مرحوم صاحب مدارک این بود، گفت صدر و ذیل کلامتون به هم نمیخوره، شما بالا میگه عدالت شرطون فل استنابه، بعد پایین میگه اخبار فاسق قبوله. خب اگه اخبار فاسق قبوله چه اشکالی داره استنابه فاسق؟ فاسق میره نیابت میکنه میادم خبر میده من انجام دادم، شما هم که میگه قولش قبوله، خودی چه اشکال داره؟ مشکلش چیه؟ که وقتی صاحب مدارک ببخشید وقتی صاحب حدائق کلام صاحب مدارک رو میخواد نقل کنه، میاد میگه قال فی المدارک بعد نقل ذالک، یعنی بعد از نقل کلام شهید در دروس، و نعم ما قال، مرحوم صاحب حدائق میگه چه حرف خوبی زده، نعم ما قال. صاحب حدائق احساسات چه زیاد بروز میده توی فقه، هم مثبت هم منفی، هم فوش میده هم از این طرف تعریف میکنه. اینجا میگه نعم ما قال، چه قشنگ حرف قشنگی زده صاحب مدارک، این اشکال خیلی خوب بود. یه تحقیقی صاحب حدائق میکنه، حالا به حدائق مراجعه کنید، یه بحثی داره تا حل العداله و شرط فی صحت النیابه عملا بعد یه تحقیق میکنه، تحقیقش میگه افراد سه دستن، ظاهر العداله، ظاهر الفسق بینهما، یعنی یکی آشکار عدالتش محرزه، یکی آشکار فسقش محرزه، یکی معلوم نیست فاسق یا عادله، مشکوک الحاله. صاحب حدائق میگه اونی که ظاهر عدالتش که هیچ اشکالی در نیابتش نیست، اونی هم که ظاهر فسقش، ایشون میگه هیچ اشکالی در این نیست که نیابت نمیتونه بکنه. میگه بحث اصحاب اصلا مربوطه به کسی است که مشکوک الحاله. این فرمایششون که به نظر من غلط، نعم ما قال که نه، بئس ما قال، اصلا اینجوری نیست. بحث اصحاب در فاسقه و از نظر حکم شما میدونید کسی که عادل نیست به منزله فاسقه دیگه. اونایی که عدالت شرط میدونن، مادامی که عدالت احراز نشده، حکم حکمن مثل ولو شخصش ممکنه واقعا ثبوتن عادل باشه. بنابراین این تحقیق ایشون خیلی ارزشی نداره. حالا حتما حدایق رو بخونید، ضرر نداره. ببین اون سید درست گفته، تو اشتباه داری میکنی. اون سید محمد صاحب مدارک درست فهمیده. این اسم کوچیکه چیه؟ اسم امیر، امین یا این سید امیر اشتباه میکنه، اون سید محمد درست گفته. ببینید این بله، شما میگی که مقصود شهید این بوده که اگر فاسق تبرعاً بره انجام بده، بعد بیاد خبر بده من انجام دادم، ذمه طرف بر این میشه. خب صاحب مدارک اشکالش همینه، میگه اگر این الان بره انجام بده بعد خبر بده، شما میگی ذمهش بر این میشه. خب چه اشکال داره ما اینو نایب کنیم؟ پول دادن به فاسق اشکال داره؟ قرار داد بستن با فاسق اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ اشکالی که فقط داره اینه که من الان اینو نایب میکنم، بعدن این میاد میگه من انجام دادم، من نمیتونم احراز کنم. اگر شما مشکلی در احراز نمیبینی، دیگه بقیش چه اشکالی داره؟ فاسق مگه معامله باش مشکل داره؟ اجیر کردنش کسی گفته مشکل داره؟ مگه گفته اجیر باید حتما عادل باید باشه؟ مثلا یه نفر میخوای بگیری اینجا رو تمیز کنه، حتما باید عدالتش هم احراز کنی، هم چیزی که از گفته حالا دیگه یادش رفته صدر و ذیل کلامش، مهم نیست. اما مرحوم مراقی در کتاب عناوین یه عنوانی داره، عنوان 92، عناوین اسمش دیگه، عنوان 92 همجا عناوین، یکی از عنواناش اینه. یه بحثی مطرح میکنه که عدالت شرط نیست، نه در تکلیف، یعنی فاسق و عادل همه مکلف، نه در زمان، نه در قرامت، نه در صحت عبادت، نه در عقود، نه در ایقاعات. عدالت شرط نیست در صحت عبادت. یه فاسقی هم نماز درست بخونه، نمازش درسته، روزش درسته، حجش درسته، عقود و ایقاعات. بعد اشاره میکنه به کلام، میگه دلیلش هم خب اطلاقات ادله است و نمیدونم فتاوای اصحاب و اجماع و از این حرفا. بعد میگه این کلام میگم که از شیخ است که فاسق معاملاتش، من جلسه قبل گفتم عباداتش، اگه گفتم اشتباه گفتم، چون الان من این تردید کردم، معاملاتش. مرحوم مراقی میگوید اگر از شیخ چیزی اون در معاملات گفته که باید فاسق چی ببخشید عادل باشه، یه بحث دیگه است که حالا من عبارت شیخ رو براتون میارم میخونیم که شیخ واقعا هم اینو گفته. بحث مخالفی یا معید شیخ توسی، اول اینو بگو.
از معید و معید زنان معید زنان بود عبادات
آها، خب بالاخره اختلاف بین شیخینه. این شیخ طوسی در معاملات گفته، ایشون در عبادات میگه. حتی نه در معاملات شرط، نه در عبادات، هر دوش از این جهت اکسانه. ولیکن بله، حالا البته گفت در مثل مناقشه نیست، ولی خب کلاهما فنار به این معنا، ولی بعد هر دوش اشتباهه. ولیکن شیخ در معاملات فرموده، عبارت شیخ، حالا من آوردم نگاه میکنیم، عبارت شیخ در خلاف در ذیل بحث رشد، ایشون این بحث رو مطرح کرده و تصریح هم کرده، یعنی ما یترعا که صاحب عناوین فرموده احترامی ظاهرن، یعنی این که گفته اون چه که به نظر میرسد که شیخ عدالت رو شرط میداند، نه خیر به نظر نمیرسه، واقعا صریحا داره میگه. شیخ اینجا یه مسئله ای داره تو خلاف جلد 3 صفحه 283 که لا یدفع المال الى السبی ولا یفک حجره، مال سبی، مقصود از مال، مال خودش ها، مال سبی به خودش داده نمیشه، یعنی در اختیارش بدی بره هر کاری خاص باش بکنه، و حجر سبی برداشته نمیشه حتی یبلغ بالغ بشود به احد ما قدمنا ذکره، اون شرایطی که ما گفتیم که بالغ بشه، باید اولا سبی به بلوغ برسه، خب این شرط بلوغ، و دو و یکون رشیدن وحده، ببخشید و یکون رشیدن، رشید باشه. رشید چیه؟ حالا شیخ اینجا معلومه، و حده، حد رشید، ان یکون مصلحا لماله، مالشو اصلاح بکنه، یعنی درست استفاده کنه، خب این که درست، عدلا فی دینه. ببینید در مفهوم رشد شیخ میفرماد حد رشد، ان یکون مصلحا لماله عدلا فی دینه، در دینش عادل باشه. نخیر دینه، باید تصریح میکنه فاسق، عدلا فی دینه، یعنی مثلا به عدالت رفتار کنه، نه این مقصود نیست، عدلا فی دینه نه دینه. بعد شیخ میگه فاذا کان مصلحا لماله غیر عدل فی دینه او کان عدلا فی دینه غیر مصلح لماله فانه لا یدفع الیه ماله، اگر این اموالش خوب نگهداری میکنه ولی عادل نیست، یا عادله ولی اموالش خوب نگهداری نمیکنه، لا یدفع الیه ماله، و بهی قال شافعی، ایشون میگه شافعی هم نظرش، یعنی اون که اول میگه شیخ، میدونید خلاف شیخ، اونی که میگه یعنی نظر شیعه که شیخ نمایندشه، نظر شیخ به معنای نظر شیعه، نه به عنوان نظر شخص خودش. بعد میگه خب شافعی هم همینو میگه، یعنی اینجا شافعی با شیعه موافق. اما ابو حنیفه میگه اذا کان مصلحا لماله و مدبرا له، اگر مصلح مالش بود، مدبر مالش بود، یعنی مالش رو میتونست درست تدبیر بکنه، وجب فک الحجر عنه، واجب است که ما حجر رو ازش برداریم، سواء کان عدلا فی دینه مصلحا له او لم یکن، میخواد عدل در دینش باشه یا نباشه، که ما توی این مسئله حنفی هستیم برخلاف شیخ که شافعیه. آره، نظر همه فقها همینه، فقط شیخ اینجوری گفته، ما توی این مسئله حنفیم برخلاف شیخ که اینجا شافعیه. بعد شیخ دلیل میاره، خوب دقت کنید، میفرماد که معلوم بشه اون دینهی که آقا میفرمال کرده، من همچین احتمال نمیداده. حالا این شوفر بودن خوبه، بالاخره به قول خدا رحمت کنه آمیز هاشم، روز آخر درسش بود یه روز یه مسئله ای گفت، الان دقیق هم یادم نیست راجع به احکام چی بود، بعد یه احتمال خیلی عجیب غریبی داد. بعد که جلسه تموم شد من رفتم به آقای آمیز هاشم خدا رحمت کنه، گفتم آقا واقعا شما احتمال میدی خدا اینجوری حکم جعل کنه؟ همچه احتمالی عقلن وجود داره خدا اینجوری مثلا حکم جعل کنه؟ که مثلا اگر کسی یه کسی یه پاش رو زمین بود، یه پاش بالا بود، انگشت شستش اینوری بود، چشش اونوری بود، حکمش اینه مثلا، یه همچیزی احتمال میدی؟ ایشون فرمود شیخانا احتمال بده، احتمال ندی مجتهد نیستی. این جمله رو ما همیشه ازشون نقل میکنیم که قاعده. حالا ایشون احتمال داده اب نداره، البته من همیشه میگم احتمال یدید که اقلا بگنجه، ولی عبارات شیخ این احتمال رو نقل میکنه. شیخ میفرماد دلیلنا فا ان آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، آیه شریفه که اگر از اونها رشد دیدید اموالشون رو بدید. خب اینجا که نگفته رشد چیه. فشترت الرشد و من کان فاسقا فی دینهی کان موصوفا بالغی، چون میگه کسی که فاسق در دینشه، ببین عدل عدلا فی دینهی، اینجا فاسقا فی دینه مقصودش از عدم عادل مصطلحی، ایشون میگه فاسق فی الغی، این گرفتار گمراهیه دیگه، گرفتار غی دیگه. و من وصف ببخشید و من وصف بالغی لا یوسف به رشد، کسی که موصوف به غی هست موصوف به رشد نمیتونه باشه، لان الغی و رشد صفتان متنافیتان لا یجوز اجتماعهما. احسن، اینم آیش قد تبین رشد من الغی، رشد غی نمیتونه که هم غی باشه هم رشد. خوش اگه نمیشد که شما نمیگفتی، گفتی دیگه، میشه گفت، گفتی دیگه، نه دیگه نمیشه گفت، فقیه هم نمیگیم ولی گفت میشه گفت. مثلا اینکه امانتی دستمون داره
خب باید بهش برگردیم، اما الان علم داریم اینکه میخواد با این امانت یک گناهی انجام بده، مثلا از طریق میخواد آدم رو بکشه، این جایزه بیشتر این مالش رو، ولی مال خودشه، امانت هم مثلا چیزی نیست که قبلش هم استثبات داشته.
اون بعد یه بحث دیگه است، اون به حج رو ربط نداره، نمیگیم فاسق محجوره، میگیم اونجا از باب اینکه عنوان ثانوی پیدا میکنه، مثلا اگر اونی که شما میگی همش شرایطش باشه، از باب اعانه بر اسم حرامه، نه اینکه این محجوره. شیخ میگه محجوره، این رشد رو نداره. خب اشکال استدلال شیخ چیه؟ قد تبین رشد من الغی، به قول شیخ الغی و رشد صفتان متنافیتان، فاسق هم که موصوف به غیه، اشکالش چیه؟ اصلا غی و رشد مفاهیم نسبی هست. رشدی که ما اینجا میگیم فقط در مقابل کسی است که اموالشو درست نگهداری نمی کنه، رشید این جهت، نه از همه جهت، نه اینکه رشید یعنی در از همه جهت رشیده، اینکه مورد نظر نیست، فقط به لحاظ مالی، ولو به لحاظ دینش رشید نیست، فاسقه، ولی به لحاظ مالی رشید. بعد حالا دنباله عبارات شیخ، شیخ یه جمله داره میفرماید، آیه داره که لا تؤتوا السفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، بعد می فهمد والفاسق و سفیهون، فرماد قرآن فرموده به سفها اموال خودتون رو که عامل قیام و استواری شماست ندید، مثل اینا عدرش میدن. بعد شیخ فرماد ول فاسق و سفیه، هون اگه سفیه نبود که فاسق نمیشد، که عقلش نمیرسه دیگه، سفیه دید. این درسته الفاسق و سفیه هون، ولی نه اون سفهایی که تو آیه مورد نظره، مقصود از سفها نیست. اونجا سفها یعنی اونایی که به لحاظ مالی سفیهن، درست هم استفاده نمیکنن. حالا یه فاسقیه اموالش خوب نگهداری میکنه، خوب بلده سود کجاست، ضرر کجاست، کدوم معامله به درد میخوره، همین تو بازاری نمه، خیلی هاشون قشنگ بلدن همه چیزا رو، ولی فاسقن به لحاظ دینیشون، ولی کار خودشون خوب بلدن، کار مالی رو خوب بلدن. خب این دیگه به لحاظ مالی سفیه نیست، به لحاظ مالی این آدم دارای رشده. بعد ایشون داره ول اخبار التی، چون میدونید بحثش با اهل سنت به آیه تمسک میکنه، یه روایت هم از ابن عباس نقل میکنه، بعد میگه ول اخبار التی نتفرد و به روایاتها، روایاتی که ما خودمون یعنی شیعه ها داریم دیگه، حالا مال شما سنی ها دیگه نیست، مال خودمونه، اونا هم همین مطلب رو میگه. میگه در کتاب کبیرم آوردم که مقصودش تهذیبه، من اون بابی که ایشون میگه وصیت السبی و المهجور و علیه رو کل روایات چه آوردم، ابتال نمیرسیم بخونیم، روایاتش هم زیاده، هیچ روایتش که دال بر این باشه که کسی که فاسقه سفیهه یا رفاقد رشته نیست. ما نمیم این چه به چی چی گفت این کجاست این روایت، گفت تو بهار و نوار، گفت برو بگرد اون قدیبا که جستجو و کامپیوتر و اینا نبود، هر کی یه روایتی نقل میگرد، گفت خب یک کجا میگی، گفت تو بهار و نوار، یا یه صد ده جلد که میتونست بگرده، گفت قابلش کن دیگه، حتما اونجا هست دیگه. حالا ایشون هم میگه شیخ گفته ما تو کتاب کبیرمون تو تهذیب آوردیم، نمیدونستم ما کامپیوتر داریم، میریم کتاب کبیرش روایات رو در بیاریم بیرون. خلاصه هیچ کدوم از این روایاتی که ایشون نقل کرده صراحتی نداره، مگر حالا بعضیاش یک اشاراتی داشته باشه که ایشون مثلا از اون و الا مثلا فرض می‌کنم من یه دونه از این روایت نمونه، روایت ششم که حضرت سوال میکنه و ما سفیه، سفیه کیه؟ فقال الذی یشتری درهما به اضعافه، یه دونه درهمو به چند برابرش میخره، یعنی نمیدونه قیمت چیه، معامله چیه، یه چیزی که مثلا 100 تومن میارزه میره 1000 تومن میخره، اینو حضرت به عنوان سفیه دیگه. و حالا روایات دیگر این باب شما ببینید کجا چیز داره، همش یا ناظر به بحث بلوغ یا ناظر به بحث عقل، اصلا هیچ جا که ناظر به بحث فسق باشه تو کل این روایات ما ندیدیم، که حالا شیخ به چه کجاش نمیدونم. به هر حال این بحث بگذاریم، یک چیزی بگم مسئلهشو ترک کنم، حالا امروز دیگه نه، من خواستم امروز جمع‌بندی کنم، این نمیشه، ولی کم این مسئلهشو ترک کنم. یک مسئله جالبی رو مرحوم مراقی مطرح کرده در کتاب عناوین که من ندیدم کس دیگری مطرح کنه، و البته به نظرم تو جوابش هم مونده، ولی خب بالاخره مسئلهشو خوب مطرح کرده، چندین جوابم داده، و واقعا این کتاب عناوین کتاب ارزشمندیه که کمترم بهش متاسفانه مراجعه میشه. و اون بحث جالبی که ایشون کرده اینه، ایشون میگه خب فقها در یه سری جاها آمدن عدالت و شرط دونستن، که یکیش نیابته، وقتی ایشون دیدید که عنوان بحثش این بود که کجاها عدالت شرطه، فرمود در تکلیف، در عبادت، در معاملات فلان شرط نیست، بعد میگه در یه سری جاها، حالا من دنباله عبارت چه نگفتم، میگه در یه سری جاها شرطه، بعد شروع میکنه فهرستی از مواردی که شرطه رو میگه. بعد از این که اینا رو میگه که حالا شما برید مراجعه کنید، نمیدونم توی شاهد شرطه، تو امام شرطه، توی کاتب شرطه، تو قاضی شرطه، تو مترجم شرطه، حالا چرا شرطه، اینا رو همه میگه. بعد میاد یه سوالی مطرح میکنه، میگه بقیه هنا کلامو، یه چیزی، یه حرفی. میگه خب آقایون گفتن که وقتی نایب میگیری مثلا برای حج حتما باید عادل باشه. چرا؟ چون میخواد خبر بده به تو من حج انجام دادم، درست انجام دادم، قول فاسق حجت نیست، پس تو حتما باید یه عادل رو نایب بگیری تا ذمت احراز کنی که بری شد. میگه ولی همینا گفتن اگر یه نفر رو وکیل قرار دادی بره برات خونه بخره، همین بونگایی ها رفت برات یه دونه خونه خرید، لازم نیستش که اون بونگایی حتما عادل باشه. فرض کنید وکیل، حالا شما نگید بونگایی خودش نمیخره، اشکال طلبگی نکنید، یکی رو وکیل گفتش که نگاه کن ببین طلبه نباشه، این یه نفر رو وکیل کردی که آقا برو بر من این خونه رو بخر. گفت چند بخرم؟ گفت مثلا برو 100 میلیون بخر. رفت اومد گفت خریدم، تموم شد. ایشون میگه چرا اونجا نمیگن عدالت شرطه؟ با اینکه از کجا معلوم که این بابا رفته واقعا خریده، شرایط عقد رو رعایت کرده، اصلا فعل خریده و اول از کجا معلوم انجام داده؟ خودش میگه خریدم، شاید نخرید. از کجا معلوم که مثلا درست انجام داده؟ خودش میگه من رعایت کردم، من همه شرایطم رعایت کردم. کجا معلوم مثلا این رعایت کرد؟ خب چه فرق داره؟ میگه اگر مشکل مشکل احرازه، مشکل مشکل اخباره، خب اینم خبر میده، اونم خبر میده. شما میگه این خبر میده که حج انجام دادم، خوب درست خیلی عالی، قولش قبولی. اون یکی میگه عقد رو انجام دادم، خوب درست خیلی، قولش قبوله. چرا؟ چرا اونجا قبوله اینجا قبوله؟ با اوکه تجر و با ایلا تجر. چرا؟ وکیل هم جانشین موکل شدی، مشکل که در قصد قربت فاسق که نیست، نگفتن فاسق قصد قربت ازش متمشی نمیشه که، مشکل در اخبارشه. ایشون میگه چه فرقی داره؟ خواه نه، حالا این که چیزی مثل بی و اینا چی؟ اخبار از طلاق اشکال رو من نفهمیدم، اشکال داری میکنی یه جواب داری میده؟ بعد خود مرحوم مراقی یک سری وجوهی رو ذکر میکنه، میگه مثلا اونجا عبادت قصد قربت میخواد، قصد قربت جز از طریق خود این طرف قابل احراز نیست، بنابراین باید عادل باشه. ایشون میگه خب در عبادات هم قصد لازمه دیگه، طرف که میخره باید قصد خریدن کنه، میفروشه قصد فروختن کنه، قصد امر باطنیه دیگه. از کجا میدونی این قصد خریدن یا فروختن کرد؟ اگه اشکالی ده نه، قصد تقرب نخواد. ببین مشکل سر این نیست که نوع قصد چیه، مشکل اینه که اون جز قصد قربت نمیتونه مایی بکنه. مایی قصد قربت نگفته قصد قربت نمیتونه بکنه، که گفتن نمیتونیم خبرشو که میگه قصد قربت کردن بپذیرم. حالا اینجا چطور خبرشو که قصد فروش کردن، قصد خرید کردن، قصد اجاره کردن میپذیره؟ کسی گفته اینو؟ شما میفرمایید دیگه. اب نداره، بالاخره یه چیزی یه قایبه این باهم نداره، شما بفرمایید، اشکال نداره. زمین زمان تکون نمیخوره، ولی هیچ کسی اینو نگفته و قطعا هم باطله دیگه، ربطی نداره قصد قربت به فسق. که فاسق باید این دو رکعت نماز بخونه، نماز صبح به قول معروف بزنه به کمرش، به قول یعقوبیا قربت الالله، واقعا هم به خاطر اینکه خدا خواسته خواهشم میاد، زوریشم میاد، بلند میشه میگه اه باشه دیگه، حالا اینم برات میخونیم دیگه، چی میخوای بیشتر از این؟ میخونه قصد قربتش متوشیره میشه، میشه دیگه نمازش هم درست. بچه دیگری که ایشون باز ذکر میکنه اینه که گفتن آقا قاعده بوده که عدالت لازمه، همه جا عدالت لازم بوده، بعضی از این موارد به اجماع خارج شده. حالا روی اینا فکر کنید، بحث خوبیه، ایشون بحث خیلی جالبی رو مطرح کرده، من ندیدم کسی غیر از ایشون به این بحث بپردازه، بحث مهمیه، اینو دقت کنید تا انشالله روز دوشنبه ما بحث رو ادامه بدیم. عرض کردم فردا من خدمت دوستان نیستم، حالا دوستان خودشون اگه خواستن جلسه کارگاهی برنامه ای داشته باشن انشالله از فرصت استفاده کنن، انشالله پس فردا خدمتون خواهیم بود اگر عمری باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.